شبکه رادیو ایست میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 27 86 10 35 هم تلفن ماست که به صورت گویا و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. منتظر هستیم که با ما در تماس باشید، صدای پرمهر شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام های محبت آمیزتون رو بخونیم. ساعت 12 به وقت تهران هست، همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده رویداد همراه شما عزیزان باشن.
رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 30,000-1035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. اما مهمترین موضوعات و رویدادهایی که قصد داریم در برنامه رویداد امروز اونها رو مورد تحلیل قرار بدیم. توصیه های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان در خصوص سند BC، طرح حمایت سیل‌زدگان در مجلس و مشخص نبودن تأمین منابع برای آن، شلیک چند فروند موشک کوتاه برد توسط کره شمالی و احتمال واکنش امریکا در شورای امنیت و موضوعات دیگری که در طول برنامه عنوان اونها رو اعلام خواهیم کرد. سامانه پیامکی 30,000-1035 رو فراموش نکنید.
تازه‌های خبر.
سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نخستین روزهای جنگ عراق علیه داعش در کنار مردم عراق قرار داشت. سردار امیرعلی حاجی زاده در دیدار با جبار عبید قاسم حسن الدراجی، فرمانده پدافند هوایی ارتش عراق، به همراه هیئت عالی رتبه نظامی با اشاره به اقدامات مستشاری و حمایت و پشتیبانی نیروی هوافضای سپاه پاسداران از عراق در مقابله با داعش گفت این نیرو از نخستین روزهای جنگ عراق علیه داعش و گروه‌های تکفیری به درخواست دولت عراق از نخستین روزهای جنگ در کنار ملت، دولت و نیروهای مسلح عراق قرار داشت. ساعت 12:03 از شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستی. رهبر انقلاب توصیه‌های بسیار مهمی و خطاب به مسئولین در خصوص سند BC گفتن که قصد داریم در این قسمت از برنامه به اون بپردازیم.
این لب کلام و جان کلام در این سند BC این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. این اون لب کلام در سند 20 است. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید. اینی که روی سند بی سی اینقدر اصرار دارن و کار میکنند، آشکار و غیر آشکار سعی میکنند این رو تحکیم کنند بر مناسبات کشورها از جمله کشور ما، این معناش این.
خب بخش از بیانات رهبر انقلاب در جمع مدیران مسئولان و معلمان در روزهای گذشته بود که خب قبلا هم رهبری مکرر موضوع سند 2030 رو در واقع تأکید کرده بودن که دقت بیشتری بشه که جزی از اون پروژه در واقع نفوذ فرهنگی غرب در کشورمونه. خب اما کم کسری هایی در کشور در این حوزه و کم توجه هایی هم وجود داشت. ارتباطم برقرار شد با جناب دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر سحرخیز گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده متقابلا خدمت شما مجدی محترم، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو عرض سلام و روز بخیر دارم.
جناب دکتر سحرخیز گرانقدر، تقریبا فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم اولین باری که در رسانه من خودم به این موضوع پرداختم 5 سال پیش بود که به این موضوع پرداختم. از اون تاریخ به این سو رهبری مکرر تذکر دادن، اما در برهایی از زمان بنا به اذعان کارشناسان و اون چیزی که در رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب موجوده، در مواردی مسئولان سیاستگزاران کم توجهی کردن به این نفوذ فرهنگی. اولا در مورد سند 2030 برامون بگید و اینکه اگر خدای ناکرده کم توجهی بشه و این سند بتونه نفوذ کنه در سیاستگزاری کشور، چه پیامدهای منفی رو برای جامعه ما به بار خواهد آورد؟
ببینید جناب دکتر صادقی، بس که الان داریم سند 2030 رو، حالا من نمیخوام واکاوی کنم اون بخش هایی که در واقع ناظر به آموزش و پرورش بوده، مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشون در واقع لب به مطلب رو فرمودن ما اگر میخواهیم آموزش و پرورشی داشته باشیم مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، تنها نسخه‌ای که میتوانه علارغم کاستی هایی هم که ممکنه داشته باشه باید ترمیم بشه، بروز بشه، تنقیه بشه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. چرا که دشمن سبک زندگی جوانان ما رو هدف گرفته است.
اون سند تحول اجرایی شد، یعنی سند تحول
و همینه میخوام بگم. ببینید ما الان مسئولین آموزش و پرورش ممکنه بگن که ما واقعا به فکر سند 2030 نبوده و نیستیم، هرچند که من در پرانتز عرض بکنم متاسفانه در چند سال قبل اون عزمی که حالا یکی از مسئولین ارشد کشور طی بخشنامه‌ای به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد و 10-12 کمیته تشکیل شد که سند 2030 رو در دستور کار قرار بده، اگر چنین عزمی رو در خصوص سند تحول بنیادین دولت تعقیب می‌کرد، ما امروز بعد از 6 سال هنوز در نقطه آغازی نبودیم.
آقای دکتر، برخی از منتقدین میگن که تو همون سند تحول بنیادی ناموز فرورش که اجرایی هم نشده، سیاست گذارانش رگه هایی از این 2030 رو استفاده کردن. این درسته این چیزی که منتقدین میگن؟
آره ببینید، یه جاهایی ممکنه تلاقی داشته باشه ولی من این رو عامدانه نمیدانم اصلا. یه بحثای ممکنه باشه تو بحث پوشش تحصیلی، برابری در واقع آموزشی که بین دختر و پسر و مباحث این چنینی، بله ممکنه که جاهای ما بچه اشتراکی داشته باشیم ولی نقاط خیلی خوبی داریم. مثلا شما بحث بیانیه ارزش‌ها رو در خصوص چشم‌انداز مدرسه دانش آموز که حضرت آقا هم در این دیدار تأکید داشتن دانش آموزی داشته باشیم استکبار ستیز، متدین، قانون مدار، کارآفرین، خلاق، این صفات خلاصه اون چیزی که اسلام گفته و مبانی سند تحول بنیادین ما هم برگرفته از قرآن، سیاست‌های کلی نظامی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، وصیت‌نامه امام راحل و سیره ائمه اطهار هست. و بالاخره ببینید ما در حوزه برنامه ریزی درسی ناگزیر هستیم به عنوان یک علم و دانش از تجربیات موفق و خوب کشورهای دنیا هم بهره بگیریم. نمیتوانیم بگیم که این بخشهایی که حالا ظاهرا رنگ و بوی وچه اشتراک داره 100% منبعث از تفکر.
آقای دکتر سرخیز گرانقدر، در اینکه خب سیاستگزاران ما تلاش وافری میکنن که مستقل این کار انجام بدن شکی نیست، اما تاکید مکرر رهبری در سالهای گذشته به ویژه در دیدارهایی که با در واقع بدنه آموزش پرورش داشتن بر این موضوع بیستی و اجرای سند تحول بنیادی آموزش پرورش نشون میده که ظاهرا مصداقی اولا اون سند تحول اجرایی نشده، ثانیا اون چیزی که رهبری از سطح کلان دارن رصد میکنن ظاهرا رگه هایی از اون بیستی داخل اندیشه سیاستگزاری ماشه. یکی این نکته، یکی دوم که برخی از طرفداران اجرایی شدن این بیستی میگن که اجرایی شدنش منافعی در عرصه بین الملل برای کشور به ارمغان میاره. این سند یک سند الزام آور بین المللیه و ثانیاً اگر یک کشور اینو اجرایی بکنه چه مزایایی براش در واقع قائل میشن؟
ببینید هیچ مزایایی نداره. من دو نکته رو عرض بکنم. ببینید اگر ما در دو جا قدم جدی برمی داشتیم، یکی بحث تربیت معلم هست، یکی بحث تولید محتوا که در دیدار اخیر هم حضرت آقا روش تاکید فراوانی داشتن. راهبر برنامه درسی در وزارت آموزش و پرورش که سکاندار اصلی هست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش، ما درست ساختار جدید رو مستقر کردیم، ظرف آماده است، اما مظروفی که در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران هست و با آرمانهای انقلاب انطباق داره، این مظروف هنوز به خود دانش آموز داده نشده، هنوز تولید نشده. نکته مهم اینه که بعضی منتقدین متاسفانه تصورشون اینه که حرکت تو آموزش و پرورش چون یک حرکت فرهنگی اونچنان آهسته و گام به گام و حتی لاک‌پشتی که ما مثلا تغییرات در محتوا رو در پروسه زمانی حتی بیشتر از 12 سال، حضرت آقا در این دیدار تاکید داشتن که نیازی نیست ما یه زمان 12 ساله که خودش یک اصلا عرصه ممکنه ما در طول 12 سال آینده نیازمند این باشیم که مجددا تحولی رو در آموزش و پرورش ایجاد کنیم منطبق با راهی که انتخاب کردیم. به نظرم یک، باید سازمان پژوهش درنگ نکنه و اون چرا که نیاز ایران اسلامی هست به عنوان مظروف، به عنوان خوراک در قالب برنامه درسی.
مظروف منظورتون کتب درسی اگه باشه؟
بله بله.
خب کتب درسی آموزش پرورش مگه تیم حرفه‌ایه که در چارچوب سیاست کلان نظام عمل کنه تدوین نمی‌کنه، چون یه مجموعه عرض و تحویلی دارن به نام در واقع مجموعه کتب درسی، هم بله. شرکت خاصی برای چاپش دارن، هم مجموعه پژوهشی خاصی دارن.
تیم هست. ببین جناب دکتر صادقی، ما اولا کنکور باعث شده که حرکت آموزش و پرورش توی آموزش مهارت‌های اساسی در دوره ابتدایی به شدت کند بشه و بعدش هم محتوایی که تولید کردیم برخلاف ارزم به حضور شما دیدگاهی که بعضی از عزیزون دارن، من معتقدم باز رگه‌های بیستی رو اینجا می‌بینیم، ما درست اون خوراکی رو که غرب به ما توصیه می‌کنه یا یونسکو توصیه می‌کنه داریم در قالب کتاب‌های درسی به خود دانش آموز. اما سیستم ما هنوز حافظه محور، کنکور محور، قرار بود پژوهش محور بشه ارزشیابی ما، قرار بود نظام هدایت تحصیلی ما به سمت سویی بره که بچه‌ها رو کارآفرین خلاق با یک مهارت آشنا بکنیم. اتفاق نیفتاده. هنوز هم تجربی و ریاضی صف طویلی رو برای داوطلبان کنکور تشکیل دادن، رشته‌های فنی حرفه‌ای تو سرشون خورده و رشد قابل توجهی نداشتن. گام دوم تربیت معلمه. ببینید اگر
حالا دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی اینا حساس این کار دیگه،
دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی، متاسفانه در طول 4 سال گذشته، حالا این رئیسی که تازه تشریف آوردن، تربیت معلم داشت به سمت تعطیلی میرفت. آقایون بر اساس توصیه های یونسکو که آمده بود در سند 20، توصیهشون بود که اصلا ما نیازی به دانشگاه تربیت معلم نداریم، بایستی دانش آموختگان سایر دانشگاه رو بگیریم بر اساس محتوایی که در تربیت معلم دنیا آماده هست در قالب همین توصیه های یونسکو معلم تربیت کنیم، در حالی که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان آمده یگانه جایی که میتوانه برای آموزش و پرورش تربیت نیرو بکنه دانشگاه فرهنگیانی که باید به صورت شبانه روزی هم اداره بشه، برای که در طول 4 سال روی داوطلبانی که از دوره دبیرستان علاقمند به شغل معلمی بودن وارد دانشگاه شدن کار بشه، کارهای متعددی فقط، چون ما 4 صلاحیت رو باید به معلم بیاموزانیم و در اونها رشد بدیم. یکی صلاحیت اعتقادیه.
آیا دکتر یک دقیقه وقت داریم اگه جنبندی هم کنی سپاسگزار میشم.
صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفی. من معتقدم ببینید در سند تحول 5 زیر نظام داریم. از این 5 زیر نظام حداقل 3 زیر نظامش، یکی تربیت معلمه، یکی بحث تولید محتوا یا برنامه درسی هست و یکی هم بحث رتبه بندی معلمی. این 3 رو اگر دولت جدی میگرفت که تاکنون جدی نگرفته، ما گامهای استواری میتونستیم برداریم برای زدودن رگه های بیسی که متاسفانه، یاد من یه جمله رو بگم که از اتاقا فرمودن آموزش و پرورش فعلی ما یا آموزش و پرورش وارداتیه. واردات یعنی رگه های بیسی توش اصلا ناخواسته پیداست. پس اگر میخوایم از یک سیستم وارداتی کهنه و تقلیدی رهایی پیدا کنیم، تنها راه سرعت بخشیدن به اجرایی شدن سند تحول در آموزش پرورش.
سپاسگزارم دکتر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم.
ممنونم از حضرت عالی و صبر و حوصله شنوندگان.
سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزیر آموزش پرورش، با موضوع توصیه های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان آموزش پرورش در خصوص سند 20C. در مصاحبهمون اشاره‌ای شد به کتب درسی. این فرصت رو در نظر می‌گیریم برای وزارت آموزش پرورش مجموعه نشر کتب درسی آموزش پرورش، اگر علاقه‌مند بودم در این حوزه پاسخگو باشن که در واقع این کتاب‌ها بر چه اساسی محتواشون تدوین میشه و آیا این چیزی که آیا دکتر سرخیز گفتن که حالا برخی از رگه‌های 20C در این کتاب‌ها دیده میشه و یکی از موانع اصلی در این خصوص بود، در بخوام پاسخگو باشن، در برنامه امروز و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو این فرصت رو میتونیم در اختیار دوستان در آموزش پرورش قرار بدیم، تماس بگیرن با رادیو گفتگو، در خدمتشون هستیم. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
سامانه پیامکی 30,000-10,350 رو فراموش نکنید. همچنین با شماره تلفن 162 تماس بگیرید، در خصوص برنامه رویداد و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو نظر بدید. بذارید برنامه ما با نظر شما مردم خوب ایران پیش بره، مردم نهاد باشه و سوالات و مسائلی مطرح بشه که دغدغه شما مردم خوب ایرانه. ساعت 12:17 است. میخوایم در خصوص موضوع چالش های قیمت کاغذ و مشکلات این حوزه گفتگو کنیم، تو وضعیتی خب نمایشگاه کتاب هم در واقع برقرار، رادیو گفتگو هم یک برنامه مستقل به نمایش کتاب میپردازه و یکی از دغدغه های حوزه نشر و حالا ما دانشگاهی ها بحث کتب و در واقع کاغذ و گرون شدن قیمت کتب. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر رضا هوشمند گرانقدر از فعالان حوزه نشر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر هوشمند گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم و به شما هم خسته نباشید عرض می‌کنم. ایام نمایشگاه هم فرصت خوبیه که به چالش‌های این حوزه بپردازیم و ما هم فرصت داشته باشیم گله هامونو بگیم که انشالله کارساز
باشیم. گله همراه با در واقع راهکار، چون مسئولین که توی این وضعیت اقتصادی دارن تلاششون رو میکنن راهکار هم ارائه بدیم کمک حال
انشالله. بله بله طبعا ما راهکار که خب حالا انشالله وارد بحث انشالله. بشیم حتما انشالله.
ارتباطمون در همین ابتدایی بحث برقرار شده با جناب دکتر ابوالفضل روغنی، ریاست محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران و ریاست کمیسیون صنایع اتاق ایران. عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت شما دکتر روغنی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
با به نام خدا عرض ادب احترام مطرح شما همیشه شنوندگان عزیز و مهمانان عالی مقام در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر هوشمند، یکی از اتفاقاتی که در همین نمایشگاه کتاب رخ داده اینه که خب خیلی علاقمند به کتاب هستم مثل خود من، ولی بودجه در واقع مالی کمک نمی‌کنه. شما بزرگترین دغدغه هاتون در حوزه نشر کدام دغدغه است و چه باید بکنیم که هم برای در واقع ناشر صرفی اقتصادی داشته باشه و هم ما اهالی دانشگاه وسعمون به خرید کتاب برسه؟
بله، من ابتدای هم سلام عرض میکنم خدمت های دکتر روغنی عزیز که خب برسر قدیمی این حوزه هستن و مورد احترام همه ما. فکر میکنم اون مطلب اولی که شما فرمودین که ما گله هامونو بگیم، راهکارا رو دکتر بفرمایین، چون اولا
راهکارها.
بله بله، من بخشی که حالا دغدغه همه ما هست، حالا یه بخشی شما اشاره فرمودین به عدم توانمندی عموم مردم، مخصوصا متخصصینی که کار دارن با کتاب و مطالعه، برای خرید کتاب. من یه خورده تلختر این موضوع رو مطرح میکنم که خطر بزرگتری که سراغ فرهنگ ما داره میاد، ما انتقال فرهنگی ما با توجه به سبک و سیاقی که داریم و گذشته‌ای که داریم با کتاب صورت میگیره. این هم داره متاسفانه با مشکل روبرو میشه. بررسی که من داشتم، چون عملا بخشی از آسیب پذیری متوجه شغل من و ارتباط من، بارها پاسخگو بودم، من جمله دیروز مراجعه کننده داشتیم نمایشگاه تهران و گله من بود از اینکه چرا قیمت این کتاب اینقدر زیاده، مگه شما چقدر کاغذ، این چقدر کاغذ میبره، کتاب هم بالا نگه داشت. و من براشون نهایت سعیمو کردم که توضیح بدم که همه ما، از آقای روغنی تا کمیسیون فرهنگی مجلس تا من به عنوان ناشر، همه ما دغدغمون اینه و میلمون اینه که این ماجرا نباشه، کتاب به راحتی و سهل الوصول تهیه بشه. ولی من برداشتم اینه که سوء مدیریت، عذرخواهی میکنم از آقای دکتر روغنی که بخشی از این ماجرا شاید دامان مجموعه ایشون هم داره میگیره، که به عنوان کسایی که متولی تولید کاغذ داخلی هستن انگار که این اتفاق نیفتاده که من از داخل بتونم تهیه کنم. چشم بازار
شما الان کاغذی که استفاده میکنید بیشتر خارجیه؟
خب ببینین، انقدر بغرنجه که آقای روغنی میدونن یه بخشی رو، حالا تو گفتمان این مورد برای شما هم یه خود شفافتر مشخص میشه. بعضی وقتا من میبینم که من نوع کاغذ خریداری شده رو اون حوالی که دارم میگیرم 5 نوع کاغذ توش قاطیه، بعد میرم اعتراض میکنم، میبینم که اون بنده خدا هم انقدر موضوع خرید درگیره که معلوم نیست از کجا تهیه میشه.
آقای دکتر هوشمند، موافقید همین ابتدای بحث پله پله پیش بریم از آقای روغنی بپرسیم که نظرشون در حوزه مسئله که الان مطرح کردید؟
موضوع سوء مدیریت رو من اولین مورد میبینم.
خب همین مورد میخوام از آقای دکتر روغنی گرانقدر بپرسم که پاسخشون چیه، چون ما میخوایم در پایان بحث به این راهکار برسیم. چون ما میدونیم که دولت داره تلاش خودشون میکنه، شرایط تحریم وجود داره و همه مشکلات، میخوایم به یک راهکار برسیم که کمک بکنیم که هم صنعت نشر کشور بتونه با اقتصاد شکوفا پیش بره، هم ما دانشگاهی ها بتونیم در واقع اون محصول فرهنگیمون رو تهیه بکنیم. عباس آقای دکتر روغنی در خدمتم.
به نام خدا. ببینین، من دغدغه های همه اهالی فرهنگ رو کاملا درک میکنم و متوجهم. من با فرمایشات های دکتر زاویه ندارم، کاملا درسته یک بخشی از این کار سوء مدیریت و اگه شما چه واقعا ما برنامه بهتری میذاشتیم شاید احتمالا با این مسائلی که امروز مطلع بهش هستیم روبرو میشه. اما من یه به دو سه نکته اشاره بکنم چرا اتفاق امروز افتاده. بخش از واقعیت اقتصاد ما که همه چی گرون شده، طبیعتا کاغذ هم متعاقب این گرون شده، البته تناسبی بین گرونی ها و این قیمت موجود نیست، این را هم من تاکید میکنم. منتها بحثی که ما داشتیم، ببینید تقریبا امروز توی بازار داخل خیلی کم کاغذ داخلی وجود داره متاسفانه. دلیلش اینه که خب عمده تولید کنندگان ما دیگه هیچ انگیزه برای تولید کاغذ در داخل کشور ندارن.
چرا؟
عرض میکنم در ادامهش، البته شاید به بعض دوستان همکاران من بر بخورم مطلبی که من میخوام بگم، ولی اینا همه توی تاریخ کشور ما ثبت شده.
یا با صراحت داشته باشیم که مردم بدونن چه اتفاقی داره میفته.
من با صراحت دارم. ببینید، من نزدیک حداقل 13 14 سال 15 سال که در این منصب با همه اهالی اهل قلم و همه دوستان صحبت میکنم، با مسئولین کشور صحبت میکنم، شما از کاغذ داخلی حمایت بکنید، عنایت فرمودید.
بله.
ولی متاسفانه نه مصرف کنندگان ما حمایت کردن، نه دولت‌های محترم در همه ادوار هیچ کس حمایت نکرد. بنابراین
آقای دکتر من مصرف کننده وقتی میرم میخوام یه کاغذ مثلا معمولی از همینه که واسه چی میگن آچار میخوام تهیه بکنم، حتما تاکیدم اینه که ایرانی دارید؟ فروشنده میگه ایرانی ندارم. یا مثلا در مورد لباس و همه چیز همینه، من مصرف کننده دنبال جنس ایرانی ام اما توی بازار مصرف ظاهرا نیستش.
چون دکتر مخته امروز فراموشون لطفاً امروز بله خیلی مراجعه میکنن و کالای داخلی رو هم طلب میکنن به دلیل تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشته که آقا بس رونق توری تمات از کالای ایرانی. بله بله اینا هست، اما من دارم یک تاریخ مثلا 15 20 ساله رو دارم عرض میکنم. بله. که تو این تاریخ متاسفانه این یوزر ما مصرف کننده نهایی ما هیچ اقبالی نسبت به کاغذ داخلی نداشتن و همیشه با چوب عدم کیفیت تو سر این مال زدن. اینا فرمودید هر چی ما تولید کردیم، هر چی التماس کردیم، من مدیر چوب کاغذ مازندران بودم که بزرگترین تولید کننده کاغذ تحریر تو کشوره، هر چی خواهش کردیم، تمنا کردیم، به مجلس مراجعه کردیم، به دولت محترم مراجعه کردیم، ولی مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. این یک بحث. بحث دوم هم ببینید شرایط کشور برای تولید داخل متاسفانه به هیچ وجه برابری نمی کرد. ما نمیخواستیم امتیاز بیشتری به داخل بدن با واردات به هیچ وجه. من یه نمونه شو شما عرض بکنم، مثلا تولید داخل باید به همه احاد تولیدش 9% مالیات بر ارزش افزوده رو باید پرداخت میکرد، ولی کالای وارداتی به هیچ وجه اینو پرداخت نمیکرد به هیچ وجه. این یه فاکتور شکم میخوام به شما بگم، چون همین شروع کار ما 9% 10% از همه تولیدات خارجی عقب میافتادیم. این یه بحث. نکته بعدی که حالا این در واقع گلایه تاریخی و سنواتیه، من نمیخوام دیگه روش خیلی فوکوس بکنم، اما امروز چرا این مشکل وجود داره؟ ببینید، یک، متاسفانه قیمت ارز تو کشور ما از 3 تا 4 برابر شده. این نکته اول. نکته دوم، متاسفانه بر اساس سوء تدبیر ارزهای 4200 تومانی به آدمان نااهل داده شده، یعنی به اهلش داده نشده. اگر این افراد واقعا پولی که دولت در اختیارشون قرار داده بود همین کاغذ وارد کشور میکردن، بعید میدونم امروز اینقدر این با این نوسان و تلاطم قیمت ما مواجه بودیم. خب این نشون میده که ما نظارت نکردیم، کنترل نکردیم، به آدمای اهلش ندادیم که بخوادیم کالا با توجه به حساسیتش، با توجه به شرایط خاصی که کشور ما وجود داره به اهل داده نشده.
آقای دکتر روغنی میخواید بحث لحظه نگه دارم، آقای دکتر هوشمند گرانقد بپرسم که آقای دکتر هوشمند، حضرت علی از فعالان حوزه نشر است، آقای روغنی گفتن که بازار داخلی در واقع حمایت نکرد و احتمالاً هم الان حمایت نمیکنه آنچنانی از جنس داخلی. حالا دولتی ها که باید موظف باشن، وزارتخونه ها، دستگاه، حتی همین صدا و سیما موظف بکنن که فقط کالای ایرانی، حتی کاغذ هم ایرانی استفاده کنن. اما فعالان اقتصادی چرا حمایت نکردن، استقبال نکردن از کاغذ ایرانی؟
ببینید آقای دکتر صادقی عزیز، من یکی از مطالبی که با آقای دکتر روغنی همراه هستم در مورد سوء استفاده دلال هاست که متاسفانه گریبانگیر بقیه یه قسمت هایی هم که دارن ارز داخلی میگیرن هست. من سوالم اینه که خب چرا، چجوری معیار انتخاب چجوریه که دوستان انتخاب میشن، لیستی تهیه میشه که به این ارز دولتی رو به اینا بدیم؟ این سال از آقای روغنی نیست، از دوستانی که
خب انتخاب دوستانی کردن. که در واقع ارز اختصاص میدن بررسیشون رو میکنن.
از این میخوام بگذرم، از این موضوع میخوام بگذرم، ولی در خصوص این که من یه اشارهی به کیفیت کالا خواهم داشت که این کیفیت کالا حداقل امروز کالای ایرانی، کاغذ ایرانی کیفیتش از این بازار نابسامانی که داریم کمتر از کاغذ خارجی نیست. من خودم چون
علاوه بر کیفیتش رو تایید میکنم،
آره تایید میکنم. حالا یه زمانی شاید مثلا برای 5 سال پیش یه ذره میتونستن رقابت کنن، بعضی وقتا کاغذهایی بود که از اون طرف میومد بهتر بود، ولی الان صراحتا میتونم بگم دارن زحمت بکشن. ولی کجا حمایت نمیشه؟ اون قسمتی که تعریفای ببین نگاه چون تخصصی نیست، مسئولی که مسئول خریداری سیستم دولتیه شاید اصلا کاغذ رو نمیشناسه که چه کاغذی، میگه که این کتاب رو برای من تهیه کنید، اصلا نمیدونه این که این کاغذ باید تحریر باشه، نمیدونم گلاسه باشه، گلاسش چه گراماژی داشته باشه. خیلی خیلی موارد فنی این کارو چون نمیدونه علی‌القاعده میره توی اون فضایی که باز اونجا هم دلالی داره که خرید میکنه و خیلی موضوعات پیچیده میشه و عملا شاید نیت اولیه بوده که حمایت از کالای داخلی بشه ولی صورت نگرفته. من نکته ای که میخوام اشاره کنم، شاید دغدغه مشترک آقای صادقی هم باشه، مراجع کننده من برای خرید کتاب هم باشه، دغدغه آقای روغنی هم باشه، این که ما الان کتابسازی زیاد داریم آقای صادقی عزیز، کتابی که محتوا ندارن. شاید نیاز به شورایی داریم داخل ارشاد با همکاری مجموعه آقای روغنی و کسایی که این سطح هستن که کتاب سر از ناصر تشخیص داده بشه از کتاب واقعی که
آقای دکتر روشمن ما برخی از همکارامون کتاب چاپ میکنن روش برده تیراژ 500 تا دونه کلا 20 تا دونه تحویل میگیرن، اونا قصهش چی میشه؟
اصلا با اونا که شما کافیه که یه روز با هم به اتفاق آقای روغنی بیایم در دوباره دیگه از میدان انقلاب سمت دفتر ما حرکت کنیم، ببینیم که 50 نفر بهت پیشنهاد حالت مدرک دکترا هم بهت میدن و جلوتر هم که میام مدرک کتابتونم سه روزه میتونن در بیارن. خب ببین اینا
چه اتفاقی میفته